اگه خواهیش ایشیا درست حالا که اولا در دیره های معرفی کرد انا که تصور کنید که اگر ما نامزدهای واقعی میرسه یا نامزدهای که هم اونو امبیت کنه داشتن اونها چیز رو تغییر دادن میخواستن علاقه گفتن ممکن بود که حتما شناخته میشدن برای جامعه این مونن سر صدا که اتخابات و ضرورت دارد یا نه دیگر پیدا نمیشه. ولی متاسفانه ما دیده در همین معرفه این ما یک در یک مطلب هم اشاره کرده بودم دویا امام علی رحمان در برابر خودش بسیار یک رقیبانی پر انرژی رو میبیند که این قدر مثلا تبلیغات زیاد دارد میبیند اما از جانب او اما از جانب دیگر رو ما تقریبا همین اون حالت هم نمیدیم چی گفتنی بکرد این خوابت باید چیده برای همه هم برای جامعه هم برای حکومتی فعال یک پیام بدهد. آیا مثلا اون نفرهایی که اونا در نمی شود که رفیل امام علی رحمان
رجب به خاطر تنظیم وقت پس به فکر شما پیام انتخابات پرزیدنتی سال 2020 از نظر شما چی است و جناب سفرف این سوال آخری ما می شود از نظر شما رجب میرزا این انتخابات چی پیام داد؟
این که حکومت نشان دادن می خواهد که کود یا سمتی که اون پیگیری دارد دویا همه را خانه می کند اما واقعیت
جناب سفرف نظر شما؟
به نظر من که این انتخابات نشان داد که مردم تاجیکستان خیلی مردم وطن پرور هستند و صداقت خودشان را نسبت دولت خود نشان دادند و همچنین اثبات شد که در تاجیکستان صلح و امانی استوار است و مردم و این صلح و امانی آواز میدهند و همچنین
بله.
و همچنین یک نازکی دیگر این است که مردم تاجیکستان با پریزیدنت حاضره خودشان با پیشوای ملتشان باوری کلان دارند لیکن فرد و صبح وقتی که یا که روز دوازده هم وقتی که نتیجه های انتخابات رو ما جمع بست میکنیم بعد از آن عمیق میشود که تا کدام درجه مردم تاجیکستان مثلا با پریزیدنت حاضره آواز دادند و یکی با دیگر هم
و این زمان برای بسیاری ها علاقه نتیجه های انتخابات معلوم است جناب سیف الله سفرف تشکر به شما بسیار عذر وقتی ما خیلی تنگ است
وقتی ما این خیلی گپ زدن نمیشد پریزیدنت عمیق معلوم که امام رحمان میگذارد این رو پیشکی هم میدونید گپ در اینجا که قدر آدم با دیگر ها آواز داد این خیلی مهم است.
خیلی خوب پس میبینیم تشکر زیاد سیف الله سفرف تحلیلگر سیاسی و سابق معاون رئیس مرکز استراتژی نزد پرزیدنت تاجیکستان و رجب میرزا ژورنالیست مستقل و سیاستشناس با ما در خط تلفن بودند تشکر به شما
شنوندگان ارجمند روزهای 6 تا 16 اکتبر برنامه های شامگاهی رادیو آزادی رو میتوانید الهواتن در موجهای کوتاه زیرین گوش کنید
از ساعت 7 تا 9 شام رادیو آزادی در موجهای 9339 کیلوهرتز برابر با 31 متر و 11725 کیلوهرتز برابر با 25 متر قابل شنیدن است
از ساعت 9 تا 11 شام در موجهای 9340 کیلوهرتز برابر با 31 متر و در موجهای 9330 کیلوهرتز برابر با 31 متر نشر می شوند.
در ساعت 10 تا 11 شام در موجهای 9530 کیلوهرتز برابر با 31 متر و 11590 کیلوهرتز برابر با 25 متر دسترس می شود.
معلومات درباره موجهای ایلوگی رادیو آزادی را از وبسایت ما هم دسترس کنید. www.azadi.org
شما شنونده مجله خبری رادیو آزادی هستید که از روز انتخابات پرزیدنتی تاجیکستان گزارش می‌دهد. آوازدهی انتخاباتی در همه منطقه‌های تاجیکستان برگزار شد و آنچه که از دوربین خبرنگاران رادیو آزادی دور نماند این بود که در بسیار نقطه‌ها ساکنان عادت پیشینه خود را تکرار کردند. یک نفر به جای چند عضو اویلش آواز داد.
این در حالی است که خرمان اگر یاد داشته باشید در تمام گزارش های ناظران بین المللی در گذشته آوازدهی یک نفر به جای چند نفر را همچون قانونشکنی معمولی در انتخابات های تاجیکستان انتخاب میکنند.
بله.
برای دیدن چنین موارد های آوازدهی به جای چند کس به سایت رادیو آزادی و برنامه اخباری آزادی شنوندگان محترم مراجعه کنید.
اووازدهی در دیگر مناطق تاجیکستان چی گونه بود؟ صبح یکشنبه همکاری ما علیشر ظریفی از دو نقطه اووازدهی در کناره‌های دوشنبه دیدن کرد و یکی از مشاهده‌هایش این بود که ناظران انتخاباتی تقریبا به چشم نمی‌خوردند.
در اوچاسکای انتخاباتی رقمی 27 پایتخت که در محله معروف به 7 کیلومتر دوشنبه جایگیر است، نه تنها کرسی ناظران بین‌المللی بلکه کرسی ناظران ملی نیز خالی بود. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می‌دهم. با وجود این منظیمه نومانزاده رئیس اوچاسکا گفت در اینجا انتخابات پرزیدنتی نظارت می‌شود و تلاش می‌کنند با قانون شکنی راه ندهند.
ناظرای ملی حاضر همینجا بودند، به فکرم اوچاسکای دیگر رفتند. پیش از همین یک دقیقه شما آمدن شما همینجا بودند.
این یگانه اوچاسکای انتخاباتی نیست که ناظران دیده نمی‌شدند. در اوچاسکای انتخاباتی رقم 22 دوشنبه در گوشه ناظران ملی تنها نماینده از حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان دیده می‌شد. مسئولان مرکز از صحبت خودداری کردند و تنها زرینه خالیقوا ناظر از حزب خلقی دموکراتی نظر خود را در باره انتخابات بیان داشت.
رفت انتخابات بسیار فعال گذشت است. شخصانی که به نقاب بودند با نقاب تامین کرده شد. فاصله بین نفران ریایه کرده شد.
جمشید بدیف ساکنی دوشنبه که به این اوچاسکای انتخاباتی می رفت از نام خود و مادرش رای دادن است. او در صحبت به رادیو آزادی گفت:
اگر اجازتی هم در چی انتخابات داری اجازتی هم اصلا خودم و مادرم بتانم چی کنم نتیان دیگر خودا خچون بیانم آشان.
حضور کمرنگ ناظران در برخی از اوچاسکاهای انتخاباتی در حال است که به اطلاع کمیسیون مرکزی انتخابات و رایپرسی بیش از 13 هزار ناظر ملی و زیاده از 140 ناظر بین‌المللی انتخابات پرزیدنتی را نظارت دارند. مقامات تاجیکستان و ناظران کشورهای اتحاد دولت‌های مستقل در گذشته انتخابات‌های ریاست جمهوری تاجیکستان را دموکراتی و مطابق با معیارهای بین‌المللی ارزیابی کردند. اما ناظران کشورهای غربی از جمله سازمان امنیت و همکاری در اروپا همواره گفتند که هیچ یکی از انتخابات ها در تاجیکستان شفاف و عادلانه و طبق معیارهای بین المللی نگذشته است.
این نظریه چند ساکن دوشنبه بود به اینکه آیا پرزیدنت آینده تاجیکستان باید اول شده از پی حل کدام مشکلات شود. گزارش همکارم علیشر ظریفی را شنیدیم. مقامات کمیسیون انتخاباتی تاجیکستان گفتند که آوازدهی نه تنها در داخل تاجیکستان بلکه در 29 کشور خارج هم با شرکت شهروندان تاجیکستان برگزار شد. در خارج از 39 نقطه رایدهی تشکیل شده است. طبعا شمار بیشتری شهروندان تاجیکستان در روسیه به سر میبرند چون این کشور مهاجر پرور است. با اینکه روسیه هم در شرایط پاندمی قرار دارد و هواپیماها میان تاجیکستان و روسیه هنوز هم به طور منتظم و دائمی پرواز نمی‌کنند، صدها شهروندان تاجیکستان در این کشور به سر می‌برند.
همکاران ما در اخبار آزادی و یا برنامه زنده ویدیوی خبری درباره جریان آوازدهی در شهرهای مسکو، سن پترزبورگ و یکاترینبورگ خبر دادند و حالا از همکارمان عبدالله اشرف می‌شنویم که آوازدهی در خارج تاجیکستان چی خل گذشت.
تاجیکستان برای شهروندانش که در خارج کشور به سر میبرند و یا در مهاجرت کاری قرار دارند در 29 کشور جهان 39 قطعه آوازدهی تشکیل کرده است. صندوق های رای اکثرا در بنای نمایندگی های رسمی تاجیکستان جای گیرند. جماعی از همه بزرگ شهروندان تاجیکستان در روسیه قرار دارد. از این رو در 5 شهری بزرگ روسیه مسکو، سنت پترزبورگ، اوفا، یکاترینبورگ و نوسیبیرسک نقطه های رای دهی تشکیل کرده شد. نوبت پایی از همه زیاد برای آوازدهی در انتخابات در نزد بنای سفارت تاجیکستان در مسکو با مشاهده رسید. با گفته امید بابومتف، خبرنگاری بخش ازبکی رادیوی آزادی که جریان آوازدهی را در نزد سفارت نظارت میکرد، نه همه مهاجران داوطلبانه برای رای دهی آمده بودند، بلکه قسمی از مهاجران را کاردهان دست جمعانه با اتوبوس ها به نزد سفارت می آوردند تا در انتخابات شرکت ورزند. صحبت الله مهاجر کره تاجیکی نخستین شده صبح روز 11 اکتبر در بنای سفارت تاجیکستان در مسکو رای داد. پس از آوازدهی در صحبت به رادیو آزادی گفت:
ما وطنمون تنج باشه، ما رو بس یگون چی در کور نیست، بو خودمون دلش بو زندگی مون نه قصد کرده رفتن میگیریم. خدا خواه
شما اینجا کور میکنید؟
ها ان شاء الله رحمون کور میکنیم.
در جو کور میکنید؟ در ساختمان؟
نه ساختمان دارم، یا ساختمان دارم کور میکنیم. ها اووردن میکنم جا ما اوستیک مکتیم اومدیم اوزمون دیم.
در شهری سنت پترزبورگ بنابر محدود بودن مساحت بنای کنسولگری در شرایط پاندمی کرونا ویروس و رعایت فاصله گیری اجتماعی، نقطه رای دهی این بار نه در کنسولگری تاجیکستان بلکه در بنای خانه ملت ها تشکیل شد. یوری برانیوک خبرنگار تلویزیون نستایش وریمیا جریان آوازدهی مهاجران کره تاجیک را در شهری سنت پترزبورگ نظاره می کرد. او گفت اکثریت رای دهندگان بر اینند که پرزیدنت انتخاب شونده در تاجیکستان بیشتر روی تشکیل جایهای نوی کره تمرکز کند. وی گفت:
چند روز پیش ما میان مهاجران کاری تاجیک نظرپرسی خورده انجام دادیم تا اندیشه افراد قابل رای را فهمیم. بسیاری ها گفتند که میخواهند در وطن خود جای کار با معاش خوب داشته باشند.
بعد از مسکو و سانکت پترزبورگ، یکاترینبورگ از شهرهایی است که بیش از همه مهاجران کاری تاجیک کار و زندگی میکنند. صبح امروز رهبران جماعه‌های تاجیکان در شهرهای تیومن و سورگوت به رادیو آزادی گفتند که همراه با ده‌ها شهروندان تاجیکستان از جمله دانشجویان به یکاترینبورگ آمدند تا در انتخابات شرکت ورزند. عبدالله کریموف، رهبر جمعیت تاجیکان ولایت تیومن روسیه، در صحبت با رادیو آزادی در این رابطه گفت:
ما وزیر رفتیم با استودنت‌ها گرفتیم همراه همین بچه‌ها را 25 استودنت ماشین تشکیل دادیم. رفتیم ما تا شهر یکاترینبورگ 350 کیلومتر
بنابر ارزیابی سفارت تاجیکستان در مسکو، انتظار می رود در این شهر حدود 5000 شهروندان و در عموم در روسیه از 15 تا 20 هزار شهروندان تاجیکستان پایی صندوق های رای حاضر شوند. بنابر اطلاع وزارت کارهای خارجه، صندوق های رای دهی برای شهروندان تاجیکستان در خاور میانه در شهرهای ابوظبی، الکویت، قاهره، تهران، در اروپا در شهرهای بروسل، وینا، برلین، پاریس، لندن و در سفارت تاجیکستان در واشنگتن گذاشته شدند. آوازدهی در سفارت‌های تاجیکستان در خارج از ساعت 6 صبح تا 8 بیگاه با وقت محلی ادامه می‌کند. سلام، اگر خط و خبر می‌خواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش‌ها و تحلیل‌ها.
چی می‌گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپی ما را بگیرید.
رادیوی آزادی موضوع انتخابات و آوازدهی را مفصل و قدم به قدم در وبسایت خود پوشش می‌دهد. همه خبرهای آخر را از اینجا می‌توانید پیگیری کنید. ولی نکته جالب این است که آیا خوانندگان وبسایت آزادی درباره آوازدهی چی نظر دارند؟ همکار ما کیومرس عطا که مسئول سایت اینترنتی رادیوی آزادی است، ما را با نظرهای جالب کاربران شناس می‌کند.
کاربران سامانه رادیوی آزادی اساساً شیوه برگزاری انتخابات را در تاجیکستان بحث کردند. برخی از آنها میگویند که از جریان انتخابات و نامزدها راضی‌اند، ولی بخش دیگر آن را بی‌رقابت می‌دانند و باور دارند که زیر نظارت شدیدی مقامات گذشته است. ایده دیگر اصلا بی‌طرفی یا بی‌توجهی خود را به انتخابات بیان می‌کنند، چون به پنداری آنها اشتراک کردن و یا نکردنشان در آن چیزی را تغییر نمی‌دهد. کاربر با نام رمزی شهروند واقعی گفته است: به انتخابات نرفتم چون می‌دانم که دروغ است. این کاربر در سامانه رادیوی آزادی نوشته است که تا انتخابات واقعی با رهبری سازمان ملل متحد نشود به رای دهی نمی‌روم. برعکس این، مقامات تاجیکستان همواره انتخابات ها را آزاد و شفاف و دموکراتیک دانستند. کاربری که نامش را نگفته است اعلان مقامات را درباره اشتراک میلیون ها نفر در انتخابات زیر شبهه گذاشته است. او در سامانه رادیوی آزادی می‌نویسد: تصور نمی‌کنم که بیش از 3 میلیون مردم به اوچسکه‌های انتخاباتی رفته باشند. اگر چنین می‌بود، از کوچه‌ها گذشتن نمی‌شد یا اقلن نظر به روزهای دیگر حرکت مردم بیشتر می‌بود. در کوچه ما از سحر یگان کس نمی‌جنبید. مشاهد نام خواننده دیگر است که نوشته است: مطابق معیارهای جهانی انتخابات در هر نقطه رای‌دهی باید 2 یا 4 ناظر یا که مشاهد باید حضور داشته باشند. در تاجیکستان به گفته او بیش از 3000 اوچسکه آوازدهی است، ولی 145 ناظر بین المللی. این مقدار به گفته او تنها 70 اوچسکه را نظارت کرده می توانند و بس. بعد از این میگویند که همه چیز خوب مطابق قانون گذشت، فقط ناظران و نظارت است که شفافیت انتخابات را کفالت می دهد. در این قطار آنهایی نیز هستند که به آزاد و دموکراتی بودن انتخابات در تاجیکستان و شایسته بودن نامزدها پای فشاری کردند. آنها باور دارند که انتخابات روز 1 اکتبر با رعایت معیارهای بین‌المللی صورت گرفته است. برخی از شهرنویسان دیگر میگویند هر کسی که پرزیدنت میشود باید مشکلی جامعه را حل کند. از جمله به نوشته یکی از کاربران: تحصیل در مکتب و طبابت در بیمارخانه ها باید بی‌پول باشد، معاش مردم را بلند کنند و کروپسیه را از بین برند. از لحظه شروع آوازدهی در انتخابات چندین شهر درباره قانون شکنی هم رسید. تصدیق درستی یا رد آن فعلا امکان پذیر نیست. یکی از کاربران وجود تقلب را در انتخابات های کشور تایید کرده، به ذکر نامش گفته است که انتخابات از 3 مرحله عبارت است: تا رای دهی و حساب آوازها. به نوشته این کاربر سامانه رادیوی آزادی، در مرحله 1 کوشش می شود یگان نامزدی با نفوذ یا مستقل به انتخابات راه داده نشود. در روز رایدهی قوطی ها را از بولتین ها پر میکنند تا به دیگران نشان دهند که آدم بسیاری به انتخابات آمد و سوم آوازهای پر کرده شده حتی حساب کردن نمیشوند. این نقطه نظر یکی از خوانندگان است. مقامات همواره وجود تقلب در انتخابات های تاجیکستان را رد کردند. در انتخابات پارلمانی ماه مارس امسال نیز درباره قانون شکنی ها از جمله رأی دادن یک کس به جای چند کس چندین شکایت و نوارها پخش شد، ولی کمیسیون مرکزی انتخابات گفت که هیچ شکایت نگرفته است و تقلب در قطعه های آوازدهی را رد کرد.
خوب، این بود نظری کاربران وبسایت رادیوی آزادی به انتخابات و آوازدهی. تشکر به کیوم ارسی اتو همکارم. و حالا خوب می شود که نظری ساکنان را در دوشنبه درباره آوازدهی بشنویم. آیا به آوازدهی رفتند؟ نامزدهای انتخاباتی را می شناسند و به نظرشان پریزیدنت در نوبت اول باید کدام کارها را انجام دهد؟ افسانه اکبر شب داد این سوال ها را.
خیلی میگم همی دنیا تنجی شود، یاردن شود، پروردگار نگهبون شود.
یاردن برای چی شود؟
آخه برای نمی مردکان بکار رو در یه جاو جای نمی چکو کنی؟
یعنی کارخانه سازن؟
نه، خیلی یک کار بیاون بکنن این مردکان. آخه همه رو ارزونه کنه و خداون لنچه ها رو ارزون کنه که جان امبرومه. آخ دایه
چکو کنه با همه خیلی آینده در با همی خیلی آوادی و همی خیلی خلق ما نقض زندگی برن. اینا چخیل زندگی داریم آزی نقض همی خیلی میخواییم که با درشی همی خیلی زندگی کنیم.
یعنی فقط همین خیلی دیگر یکم بهبودی نمیخواهیم؟
هچو بهبودی میخواییم. بچه ها ما با خونن کارگر شدن، همه خونن صاحب کسب هنر شدن که تاجیکستان های دست نتیم.
همی خلق مهنت شد بینده ارزانی شد نگاه کنه خلقا کی بینه چه خلق چه خیلی کار کرده است، چه خیلی کسای مهنت را دیده خیلی ارزان ترک شوه یا چی شوه خودش من میدونم. پرزیدنت هرکه هم پرزیدنت آینده باید هم سوی که پر خری همه را ایبان برند تمام.
پرزیدنت باید تنجه امونی کنه، نگاه بین کنه کمبغلا را مثال اینا اینوالیتا را ارزان و گران کنه، نرخ نوار را فرار را مثال پستی بلنده را نگاه بین کنه، معاشا را خیلی به هر خواهی زیاد کنه. اینا ما دوار نکیم ساعت یک شب میبرایم مثال تا 12 عبد کار داریم، خشک رحمت می نداریم که مثال ما روی کاریم.
خیلی که زندگیم خلق باید تامینات کنند، خلق یوردان کنند.
من فکر میکنم که پریزیدنت که با اول در همین مملکتی ما چخلی که در سلح صفا هست همین را دوام دید، باید آبادانی کنند، آبادانی مملکت کنند، جای کار شود، جوان ها جای کار ببند، جوان ها در داخلی مملکت خوانن، با سواد شوند، خیلی همین پیشروی در تمام سطح جمهوری شود.
یک نظرپرسی کوچکی سری راهی کارمندان ما بود که از چند ساکن دوشنبه پرسیدن که به اینکه آیا پرزیدنت آینده تاجیکستان باید اول شده از پی حل کدام مسئله های مهم شود.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
میرزونبی، ما تا حال در برنامه درباره جریان آوازدهی در انتخابات پرزیدنتی گفتیم، ولی خوب میشد حالا یک قدم به قفا گذاشته ببینیم که آیا تاریخچه انتخابات های پیشینی پرزیدنتی در تاجیکستان چی بوده است. نظام پرزیدنتی در تاجیکستان سال 1990 جاری شد، بعد لغو بند ششم کنستیتوسیه اتحاد شوروی و محروم شدن حزب کمونیستی از حق مطلق رهبری کشور شوراها به نظام بسیار حزبی گذشت و در نظام نو با کاتبان اول حزب کمونیست در جمهوری های شوروی که عملا کشورشان را اداره میکردند ضرور بود مقام بسازند که حق قانونی اداره دولت را به آنها بدهد. برای همین در آن زمان منصب پرزیدنتی تاسیس یافت. ادامه از همکارم عبدالله شورف.
پرزیدنت اولین تاجیکستان شوروی قهار محکموف کاتب اولی کمیته مرکزی حزب کمونیستی شد. شورای عالی او را 3 نوامبر سال 1990 انتخاب کرد. تا این روز 5 سال مسئولیت رهبری کشور را بر عهده داشت. عضو وفادار حزب که با دستور مسکو کار میکرد نتوانست با وضع با سرعت تغییر یابنده سیاسی مطابق شود. محکموف ماه آگوست سال 1991 از تبدلات نافرجام در شوروی طرفداری کرد و با همین به کریره سیاسیش پایان داد. نخستین رئیس جمهوری تاجیکستان 31 آگوست سال 1991 در جلسه شورای عالی و زیر فشار اعتراضگران و همصفان حزبیش استعفا داد. دومین ولی نخستین رئیس جمهوری منتخب مردمی رحمان نبیف شد که به نخستین رئیس جمهوری تاجیکستان مستقل هم تبدیل یافت. تا انتخاباتش به این مقام عالی در ماه دکبر سال 1991، این سیاستمدار تجربه زیادی کار حزبی و اداری را داشت. رحمان نبیف را هنوز سال 1982 کاتب اول حزب کمونیست جمهوری تاجیکستان تعیین کرده بودند. ماه دکبر سال 1985 نبیف در زمان معرکه گربچوف بر ضد شرابخوری از مقامش برکنار شد. بعد 5 سال رحمان نبیف با یک حرکت غیر انتظار به صحنه سیاسی برگشت. سال 1990 وکیل شورای عالی تاجیکستان انتخاب شد و 24 سپتامبر سال 1990 با کمک همصفان کمونیستش رئیس شورا قدردین اسلانوف را از مقامش کنار زد و جای او را گرفت. در آن زمان وکیلان کمونیست اسلانوف را به منع فعالیت حزب کمونیست و چپه کردن مجسمه لنین در مرکز شهر دوشنبه متهم می‌کردند. در نتیجه اعتراض های دو هفته اینه، نبیف از وظیفهش موقتا دست کشید و داوطلب کرسی رئیس جمهور شد. در انتخابات روز 24 نوامبر سال 1991 پیروز آمد و چند بعد زیدیت سخت بین او و نیروهای مخالفین آغاز یافت. این زیدیت پس از 6 ماه به جنگی مسلحانه بین طرفداران حکومت و مخالفان عبارت از دموکرات ها و اسلامگرایان پیچید. 7 سپتامبر سال 1992 رحمان نبیف زیر میل افتمت های مخالفان مسلح عریضه استعفا را نوشت. به جای او رئیس شورای عالی اکبرشاه اسکندرف اجرا کننده صلاحیت های رئیس جمهور شد. کریره پرزیدنتی رهبر کنونی تاجیکستان 6 نوامبر سال 1992 آغاز یافته است. در آن زمان رئیس نچندان شناخته ولایت کولاب برخلاف چشم داشت سیاستمداران زیادی معروف رئیس شورای عالی شد. امام‌علی رحمان 40 ساله بعداً آنگونه که معلوم شد به شرافت اسلام کریموف قدرت را به دست آورد. ازبکستان در مبارزه های سیاسی داخلی در تاجیکستان به فرانت خلقی گروه مسلحی طرفداران کمونیست ها کمک میکرد. اعضای فرانت خلقی اساساً زادگان ولایت کولاب بودند. از روز 7 سپتامبر سال 1992 کرسی رئیس جمهور خالی بود و از این سبب شورای عالی منصب پرزیدنت را از بین برداشت و تمام صلاحیت های پرزیدنت را به امام علی رحمان داد. ماه نوامبر سال 1994 زمان اوج جنگ داخلی در تاجیکستان انتخابات پرزیدنتی برگزار کردند و کنستیتوسیه نو قبول شد. با وجود تحریم از طرف مخالفان و شرکت نداشتن 3/1 اهالی در رای دهی، انتخابات را برگزار شده و امام علی رحمان را رئیس جمهور اعلان کردند. 10 ساله های بعدی رئیس جمهور کنونی 3 دفعه دیگر سال 1999، 2006، 2013 به این مقام پیشنهاد شد. او را هر دفعه با کسب رئیس زیاد پیروز اعلان کردند. بر طبق کنستیتوسیه سال 1994 امام علی رحمان حق نداشت بیش از 2 بار رئیس جمهور باشد. برای رفع این مانعه جهتی ماندن در مقامش رحمان 3 دفعه قانون اساسی کشور را اصلاح کرد. اصلاح اول در سال 1999 به پرزیدنت حق داد 7 سال و 1 بار رئیس جمهور باشد. بعد اصلاح دوم در سال 2003 امام علی رحمان حق پیدا کرد که 2 دوره دیگری 7 ساله رئیس جمهور شود. بعد اصلاح کنستیتوسیه در سال 2016 امام علی رحمان را پیشوای ملت اعلان کردند و با او حق دادند چند دفعه که خواهد پرزیدنت انتخاب شود.
تاریخچه پرزیدنتان گذشته تاجیکستان بود که همکارم عبدالله اشرف گزارش میداد. در 29 سال استقلال تاجیکستان 5 بار انتخابات پرزیدنتی صورت گرفته است، با استثنای یک انتخابات آزاد در تاریخ کشور در سال 1991. در 4 تای دیگر نامزدی اساسی رئیس جمهور امام علی رحمان بود. داوطلبان دیگری کرسی رئیس جمهور نیز بودند. شرح تاریخچه انتخابات ها و نامزد های انتخاباتی در گذشته در یک گزارش همکاری ما کیومرسی عطا.
در انتخابات پرزیدنتی سال 1994 یگانه رقیب امام علی رحمان شریک سابق او و نخست وزیر پیشین عبدالملک عبدالله جانوف بود. هر دو سیاستمدار در اصل نمایندگان نخبگان منطقه های خود یعنی کلان های کولاب و لیلین آباد بودند. هر دو منطقه در تیرماه سال 1992 در یک ائتلاف سیاسی به هم آمدند و مخالفان را از صحنه سیاسی راندند و حکومت را تقسیم کردند. امام علی رحمان رهبر دولت و عبدالملک عبدالله جانوف رئیس حکومت شد. قابل ذکر است که کلان کولابی ها در پشت خود گروه مسلح فرانت خلقی را داشت. امید لنین آبادی ها فقط به انتخابات خالصانه بود و از این رو فقط مقام کم اهمیت نخست وزیر را به دست آوردند. 11 ماه پیش از انتخابات پرزیدنتی سال 1994 نخست وزیر عبدالملک عبدالله جانوف را از مقامش گرفتند و به حیث سفیر به مسکو فرستادند. تیر ماه سال 1994 نخست وزیر سابق به وطن برگشت و نامزد به مقام پرزیدنت شد. عبدالله جانوف در معرکه پیش از انتخاباتی وعده داد که اقتصاد کشوری رنج کشیده در جنگ را زود به پا می خیزاند. اما بر اساس نتیجه ها امام علی رحمان در انتخابات بیش از 59% آوازها را صاحب شد و عبدالله جانوف بیش از 34% رأی مردم را به دست آورد و شکست خورد. او بعد از چند سال تاجیکستان را ترک کرد و به ضدش در داخل پرونده جنایی کشادند. او را از جمله به دزدی پول دولت و سوی قصد به جان امام علی رحمان متهم می کردند. رقیب سابق رحمان به امریکا کوچید و حالا آنجا به صاحب کاری مشغول است. انتخابات پرزیدنتی سال 1999 دو سال بعد از امضای سازشنامه صلح بین حکومت امام علی رحمان و اتحاد نیروهای مخالفین تاجیک برگزار شد. بر اساس سازشنامه در آستانه انتخابات قانون اساسی را تغییر دادند که بنابر آن رئیس جمهور برای یک دوره 7 ساله انتخاب می شد. رقیب امام علی رحمان در انتخابات اکنون دولت عثمان نماینده مخالفان از حزب نهضت اسلامی شد. کمیسیون مرکزی انتخابات داوطلبان دیگر از جمله نماینده کلان ضعیف شده لنین آبادی ها سیف الدین تورایف را با هر گونه بهانه ثبت نام نکرد. دولت عثمان سال 1992 و بعد تعیین شدن به مقام معاون نخست وزیر در حکومت مصالحه ملی فرد شناخته شد. آن زمان 35 سال داشت و همچون نماینده مخالفان این کرسی را گرفت. هرچی بود یا نبود در آن انتخابات نامزد مخالفان اندکی بیشتر از 2% رأی مردم را به دست آورد. او بعداً در شکستش رهبران حزب نهضت اسلامی را گناهکار کرد که گویا اول می‌خواستند از شرکت در انتخابات دست کشند ولی بعداً به موافقه با او نامزدیش را به مقام پرزیدنت پیشنهاد کردند. همین گونه در انتخابات سال 1999 امام علی رحمان با کسب بیش از 97% رأی مردم رکورد خودش را شکست. از سال 1999 تا سال 2006 امام علی رحمان با وجود اعتراض‌های مخالفان و تنقیدهای جامعه دیگر بار پیشنهاد کرد که قانون اساسی تغییر داده شود. اصلاح اساسی تغییر مهلت ریاست جمهوری از یک دوره 7 ساله به 2 دوره 7 ساله بود. با این تغییرات زمینه قانونی پیدا شد که امکان داد 2 دوره رهبری پرزیدنت فعلی به حساب گرفتن نشود. سال 2006 انتخابات پرزیدنتی در تاجیکستان با شیوه انتخابات های معمولی در کشورهای خودکامه صورت گرفت که در آن در مقابل پرزیدنت کنونی نامزدهای ناشناخته را به میدان می آورند. در تاجیکستان به حیث نامزد به منصب پرزیدنت رهبران 2 حزب تازه تأسیس را ثبت نام کردند. علیمجان بابایف از حزب اصلاحات اقتصادی و امیر قراقلوف از حزب اگراری. همچنین 2 نامزد حزب های وابسته به حکومت عبدالحلیم غفاروف از حزب سوسیالیستی و اسماعیل طلبکوف از حزب کمونیستی ثبت نام شدند. حزب های در واقع مخالف دولت به مثل حزب سوسیال دموکرات و حزب نهضت اسلامی نتیجه های انتخابات را از قبل معلوم نامیدند و آن را تحریم کردند. انتخابات بعدی در سال 2013 فرقی بزرگی از انتخابات سال 2006 نداشت. با استثنای اینکه نامزد حزب اگراری دیگر کس یعنی طالب بیگ بخوریف شد و نامزد پنجم سید جعفر عثمانزاده از حزب دموکرات را در برگه رای اضافه کردند. در بین 2 انتخابات حزب دموکرات که مخالف دولت بود تنقیدهای سخت رئیس جمهور امام علی رحمان را بس کرد و به صف طرفداران سیاست های او پیوست. حزب های مخالف سوسیال دموکرات و نهضت اسلامی با تشکیل اتحاد نیروهای اصلاحات خواه خواستند نامزد یگانه را پیشبری کنند. آینه‌حال بابا نظر و رئیس سابق دفتر بنیاد سوراز در دوشنبه و حامی شناخته حقوق را نامزد برگزیدند ولی کمیسیون انتخاباتی او را ثبت نام نکرد. کمیسیون مرکزی انتخابات گفت که خانم بابا نظر و نتوانست 210 هزار امضای ضروری طرفدارانش را برای ثبت نام جمع بیاورد.
و در همین جانشین نوبتی برنامه خبری رادیو آزادی به انجام میرسد. برنامه های ما ادامه دارند. بعد یک پاره آهنگ من خیرمان بقوزاده و همکارم میرزا نبی خالق‌زاد دوباره به استودیو برمیگردیم.